عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امروز 31 فروردین 1405 هست و روز 13 آتشبس ایران و امریکا که فردا آتشبس تمام خواهد شد. باید دید مذاکرات آیا صورت میگیره در پاکستان یا نه. فعلا مذاکرات نهایی نشده، تیم آمریکایی اومده به پاکستان اما تیم ایرانی اعلام کرده که تا وقتی که محاصره ادامه داره، محاصره دریایی، ما شرکت نمی‌کنیم چون این نقض آتش‌بس هست. و حالا فعلا این درگیری‌های لفظی ادامه داره. پاکستانی‌ها سعی دارن می‌کنن که کاری کنن که میزان اختلاف کم بشه، ایران بتونه شرکت کنه در مذاکرات. هنوز معلوم نیست واقعاً که مذاکرات انجام خواهد شد یا نه، ولی احتمال اینکه امریکا در پاسخ به عدم برگزاری مذاکرات دست به اقدام نظامی بزنه و پایان آتش بس رو اعلام بکنه هم وجود داره. من امروز میخوام راجع به بحث تنگه هرمز صحبت بکنم چون این روزها خیلی دارن به تنگه هرمز وزن میدن و گفته میشه که 100 میلیارد دلار، 120 میلیارد دلار درآمد داره. ترامپ از اون ور توییتای میکنه عجیب غریب که این توهم رو بهش دامن میزنه. از این طرف کارمندان FDD دارن همین کار رو میکنن و از ایران هم یه سری آدم تندرویی که عدد و رقم نمیفهمن دارن همین رو دامن میزنن متاسفانه. ببینید، تنگه هرمز خب مهمه، اهمیت استراتژیک داره. 20% نفت دنیا، بخش مهمی از هلیوم، سلفور و میعانات و مایعات گازی و نفتی داره از این مسیر عبور میکنه. اما نباید ما دوچار اشتباه بشیم، فکر کنیم دیگه خلاصه همه چی راجع به تنگه هرمزه. در این ویس کوتاه من در چند بخش سعی میکنم صحبت کنم. بخش اول اینکه واقعا درآمد تنگه برای ایران چقدره اگر که بتونیم بهترین سناریو رو اجرا بکنیم. در بخش دوم خواهم گفت آیا ممکنه درآمدزایی یا نه. و در بخش آخر راجع به اینکه چگونه آیا هزینه فرصت این که تنگه رو ایران درآمدی ازش کسب کنه میصرف، هزینهش خلاصه درآمدش میصرفه یا نه. و در نهایت راجع به این صحبت خواهم کرد که چه راهکاری برای تنگه ایران میتونه پیش بگیره که با حقوق بین الملل هم سازگاره و ایران میتونه یه بازی بکنه که در این بازی شاید بتونه موفق شه. خب راجع به درآمد تنگه حرفای نجومی زده میشه، اینا هیچ کدوم درست نیست. ببینید، قبل از این که جنگ بشه 135 کشتی روزانه از تنگه هرمز عبور میکرده. حواستون باشه که باید یک بار اینا رو حساب کنیم. یعنی یه اشتباهی که در محاسبات میکنن برخی اینی که رفت و برگشت و هر دو رو حساب میکنن. خب این که شدنی نیست. کشتی میاد، بار میزنه، برمیگرده. شما باید ورودش یا خروج رو محاسبه کنی، عوارض بگیری که خب خروج رو مثلا فرض کنیم محاسبه میکنیم، اون میشه معیار. پس 135 کشتی. حالا پیش بینی میشه که بعد از جنگ این تعداد به مرور کاهش پیدا خواهد کرد چون کشورها همین الان دیگه حاضر نیستن. مثلا عربستان بخش بزرگی از صادرات نفتش رو تقریبا بین هولوش 5 میلیون بشکه جدید، 2 میلیون از ینبو داشتن، قبلا میبردن به سمت ینبو و اون طرف، ولی الان این شده 7 میلیون که یعنی 5 میلیون بشکه از هرمز دیگه عبور نمیدن. امارات هم تقریبا هولوش 1.5 که اینها نفتی است که احتمالاً اینها با توجه به ریسک هایی که هرمز از این بعد خواهد داشت دیگه از هرمز عبور نخواهند داد. یعنی 6 7 میلیون بشکه عملاً صادرات در هرمز به صورت درجا کاهش پیدا خواهد کرد و از این بعد هم خب کشورها سعی میکنن راه دیگه هم پیدا کنن که خلاصه اهمیت هرمز در آینده کاهش خواهد داد. ولی به هر حال در کل 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه از تنگه هرمز عبور میکرده. از این 20 میلیون بشکه، چون ببینید از این 135 کشتی همشون که کالاهای با ارزش ندارن، نمیشه اصلا ازشون پولهای عجیب غریب گرفت، شدنی نیست و منطق اقتصادی نداره. ولی نفت شاید منطق اقتصادی داشته باشه. میخوام ببینیم عددش چقدر میصرفه یا نه. این چیزی که دارن میگن اینه که یه دلار در هر بشکه ما از اینها عوارض بگیریم، که خب 20 میلیون بشکه است، گفتیم 7 میلیونش تقریبا خارج میشه، میشه 13 میلیون بشکه. از این 13 میلیون بشکه تقریبا 2 میلیون بشکه شمال ایرانه، یه بخشش هم مال عمانه، تقریبا 10 میلیون بشکه میمونه که میشه ازش عوارض گرفت. این 10 میلیون بشکه، حالا 10 11 میلیون بشکه میشه ازش عوارض گرفت. اگر از هر بشکه یک دلار گرفته بشه، خیلی عدد بزرگی ها، عدد کوچیکی نیست، یک دلار گرفته بشه میشه 10 11 میلیون دلار در روز، که سالش میشه تقریبا 4 میلیارد دلار در بهترین حالت، که این 4 میلیارد دلار نصفش مال ایرانه، نصفش مال عمانه، یعنی عملا میشه 2 میلیارد دلار در سال میخواد این تنگه درآمد داشته باشه. این عددهای 100 و 150 و نمیدونم اینها واقعا ناشی از عدد نفهمیدنه دیگه، ناشی از نمیدونم چجوری آدم ها انقدر متوهم میشن که حتی حساب نمیکنه. خب چند تا کشتی، چند بشک نفت داره رد میشه و چجوری میرسی به این عددهای غلطی که هیچ مبنایی نداره. حالا پس درآمد تنگه در بهترین حالت برای ما هولوش 2 میلیارد دلاره، نه بیشتر. پس انقدر فانتزی نگاه نباید بکنیم به تنگه. حالا اینکه اصلا آیا ممکنه ما از تنگه بتونیم همین 2 میلیارد دلار هم در بیاریم؟ ببینید وقتی راجع به امکان حرف میزنیم، یه بخشش بخش حقوقیه، یعنی نگاه کنیم حقوق بین الملل و اینها، که خب حقوق بین الملل میدونید حقوق برای ضعفاست، چه در حقوق داخلی چه در حقوق بین الملل. اقویا قرار نیست خودشونو به حقوق بین الملل محدود کنن، ضعفا مجبورن حقوق رو رعایت کنن، یعنی حقوق ابزار اقویا برای فشار بر ضعفاست. و خب ما در بین فضای بین المللی اونقدر قوی نیستیم که بتونیم مثلا مثل 5 عضو دائم شورای امنیت یا مثل 10 اقتصاد اول جهان بتونیم رفتار کنیم. به هر حال این واقعیت ماست، هیچ وقت هم نبودیم، هیچ وقت. در نتیجه این که بگیم خب حقوق بین الملل که اهمیت نداره، آمریکا رعایت نمیکنه، این کافی نیست. آمریکا رعایت نمیکنه، بله، چون میتونه رعایت نکنه، ولی ما اگه رعایت نکنیم بعدا جریمه های سنگین رو میبندن، شکایت های عجیب غریب میکنن و بعد محکوم میشیم و بعد در دادگاه مختلف علیهمون کلیم میکنن و پول های ایران رو بلوکه میکنن و از اون پول های بلوکه شده پول رو برمیدارن، چه تحریم باشیم چه نباشیم. یعنی ببینید این اینجوری نیست، اینجوری کار نمیکنه دنیا که ما بتونیم حقوق بین الملل رو در نظر نگیریم. ولی فرض کنید که به لحاظ حقوق بین الملل تونستیم بگیم که باشه، ما این قانون عرض کنم که دریانوردی رو امضا کردیم ولی چون تصویب نکردیم در مجلس، ما شامل این کنوانسیون نیستیم، در نتیجه میخوایم رژیم دیگه‌ای در دریای در تنگه هرمز ایجاد بکنیم. خب حالا اگر از حقوق بیایم بیرون به چی میرسیم؟ به توازن قوا. باید ببینیم آیا توازن قوای بین المللی چنین چیزی رو ایجاب میکنه یا نه. یعنی اوکی، آمریکا به عنوان هژمون جهان با این به شدت مخالف، اجازه نمیده. از اون سمت خب آیا رقیب آمریکا ابرقدرت دوم جهان با این موافقه که میشه چین؟ چین هم به شدت با این مخالفه. یعنی چین اعلام کرده، بارها گفته، پیام داده که به هیچ وجه نباید تنگه هرمز رژیمش عوض بشه. چرا؟ چون چین میدونه که اگر این اتفاق بیفته در تنگه مالاکا همین اتفاق برای چین رقم خواهد خورد و چین اصلا نمیخواد آزادی عبور و مرور از تنگه ها دوچار معضلی بشه، دوچار مسئله ای بشه، حالا این مسئله چه نظامی باشه چه مالی باشه. یعنی دو تا ابرقدرت جهان به هیچ وجه در این با همدیگه مشترکن و به هیچ وجه اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته. اما یه بحث فنی هم داریم. خب پس به لحاظ حقوقی شدنی نیست یا خیلی سخته، به لحاظ توازن قوای جهانی هم به هیچ وجه شدنی نیست. ولی حالا ما اومدیم کاری کردیم شد، اینو میگن دیگه آقای، میگن فشار میاریم بشه. خب آیا به لحاظ فنی میشه؟ بله، در دوران جنگ میشه، چون دوران جنگ تو هم توجیه داری و با زدن کشتی ها و اینها اجازه عبور نمیدی. ولی آیا در دوران صلح میشه به لحاظ فنی این رو اجرا کرد؟ خب چجوری میتونیم اینو بررسی کنیم؟ اینجوری که ببینیم که آیا تنگه فقط مال ایرانه؟ نه، عمان هم هست، نصفش مال عمان نصفش مال ایرانه. خب آیا اگر ما چنین عوارضی بذاریم عمان با ما همراهی میکنه؟ همراهی عمان پس لازمه، این نیست ما به تنهایی در دوران صلح بتونیم این کارو بکنیم. و عمان وقتی که آمریکا و چین بهش فشار بیارن معلومه که میکشه عقب و وای نمیسته سر این جریان و حتما بازی متفاوتی خواهد کرد و قبول نخواهد کرد این رو. خب حالا اگه عمان قبول نکنه ولی ما وایسیم محکم چی میشه؟ هیچی، همه کشتی‌ها از بخش عمان فقط میرن و میان، دیگه وارد آب‌های سرزمینی ایران در تنگه نمیشن. میدونید که آب‌های سرزمینی، آب‌های در تنگه نصفش، دقیقاً نصفش تو آب‌های سرزمینی ایرانه، نصفش در آب‌های سرزمینی عمانه. اصلا آب بین‌المللی و اینها نداره تنگه هرمز، اون نقطه‌ای که بالاخره محدودترین نقطه هست. پس تنش بین ایران و عمان آب‌های بین‌المللی نیست، ولی همین بین ایران و عمان بودن باعث میشه عمان هم حرف داشته باشه. در نتیجه شما جلوشو گرفتی، شما اجازه ندادی، شما محکم وایسادی، خب از بخش عمانی میرن و تو نمیتونی کاری بکنی. واقعا در دوران جنگ فقط میتونی، در دوران صلح که نمیتونی ادامه بدی. اما پس این به لحاظ حقوقی بسیار سخته، به لحاظ توازن قوا بسیار ناممکنه و به لحاظ فنی عملا ناممکنه، شدنی نیست که ما بتونیم تنگه رو، میگن تنگه رو باید نگه داشت، تنگه رو باید، این شدنی نیست. آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی برای کسی که میخواد سیاست گذاری بکنه آرزو اندیشی خیلی زهر بزرگ و سم خطرناکیه. خب حالا پس این ماجرای تنگه، ماجرای بحث دوممون که آیا امکان داره یا نه، فهمیدیم پس امکانش هم بسیار بسیار ضعیف. آیا حالا اگر امکان ضعیف امکان داشت، آیا هزینه فرصتش میارزه ایران سر تنگه اینجوری دعوا بکنه برای 2 میلیارد دلار؟ خب واضحه که نمیارزه، واضحه نمیارزه. در نتیجه ایران تنگه رو در مذاکرات به عنوان یه امتیاز باید مبادله کنه، امتیازی که 100 میلیارد دلار روش قیمت گذاشته ایران، ولی خودش میدونه که 2 میلیارد دلار بیشتر نمیارزه. این تاکتیک مذاکراتی بد نیست، بله اینو میشه در تاکتیک در مذاکره به عنوان تکنیک، نه به عنوان یه چیزی که خودمونم باورش کنیم و بعد بگیم نه تنگه در هیچ شرایطی نباید در مذاکرات مورد مبادله قرار بگیره. نه خیر، تنگه فقط یه تکنیک مبارزاتیه، فقط در تاکتیک مبارزاتی و استراتژی شما به عنوان یه بخش میتونه باشه، نه به عنوان یه خط قرمز. چون دیدیم اولا درآمد زیادی نداره، دوما امکان قوی نداره و سوما هزینه فرصتش نمیارزه. خب حالا راهکار چیه برای تنگه؟ چه کار میشه کرد؟ تنها راهکاری که به نظرم ایران میتونه بازی بکنه در این مسیر، و دوستان مختلف در داخل و خارج روی این کار کردن، افراد خیلی برجسته، خیلی افراد مهمی به لحاظ حقوقی، به لحاظ اقتصادی روش کار کردن، اینه که ایران با استناد به قوانین و حقوق بین‌الملل بحث محیط زیستی تنگه رو پیش بکشه، بحث آسیب زدن به جلبک ها، بحث نشت نفت، بحث فلان، و نه اینکه پول بگیره، اعلام کنه که خب با در همکاری با عمان هر کی میخواد رد شه از اینجا با توجه به امکان آسیبی که برای محیط زیست وجود داره باید وثیقه بذاره برای رد شه. یه وثیقه ای باید داشته باشه که اگر آسیب زد وثیقه‌اش ضبط شه و اگر آسیب نزد وثیقه‌اش باید آزاد شه. تنها کاری که میشه کرد به لحاظ حقوقی ظاهراً اینه که خب این درآمدی برای ایران حداقل در کوتاه مدت نداره، ولی امکان پذیره، امکان پذیره و یه ابزارها و اهرم‌هایی به ایران میده در آینده برای مدیریت تنگه که میشه تنگه رو پیچش رو به هر حال سفت و شل کرد دیگه، که اگر آقا تحریم کردی من این پیچو شل سف میکنم، با فلان کشور و فلان کشور کشتیاش وثیقه هاشون تایید نمیشه، میگن دوباره وثیقه بیار، وثیقه دیگه بیار، میشه باش بازی کرد. در نتیجه این که فکر کنیم آقا نه تنگه درآمد داره باید درآمدشو کسب کنیم سف وایسیم روش، غلطه. این که فکر کنیم که میتونیم این کارو بکنیم، مثلا درآمد همین کم رو محقق بکنیم، غلطه. ولی یه کارای اینجوری میشه کرد که این در مذاکرات لازم هم نیست باشه، این به لحاظ حقوقی را میتونه اینو پیش ببره، ولی در مذاکرات تنگه رو میتونه به عنوان کارت معاوضه بکنه. ولی تنگه یک ویژگی استراتژیک داشت که ما متوجه شدیم همه ایرانی‌ها در این فضا، و اون اینه که تنگه میتونه به عنوان یه ابزاری برای ایران که اگر بخوان به ایران حمله بکنن بسته میشه استفاده بشه، یعنی یه امکان بازدارندگی در بلند مدت برای ایران ایجاد میکنه. متاسفانه کسانی در این سالها راجب تنگه هرمز حرف زدن و اینقدر بد این رو مطرح کردن و اینقدر آدم های تون روی بودن که باعث شدن لوس بشه این بحث. ولی اگر این بحث به صورت منطقی، به صورت اصولی و بر منطق روابط بین الملل و حقوق بین الملل و توازن قوا درست بحث بشه، درست بهش پرداخته بشه، یه کارت خیلی خوبی برای ایران، برای بازدارندگی فقط، نه برای درآمدزایی، نه برای عرض کنم که خیلی کارهای عجیب غریبی که حالا داره گفته میشه، من نمیخوام نام ببرم، در همین حد که بازدارندگی بکنه از جنگ آینده علیه ایران خیلی کارت خوبی است و در همون حد باید فقط ازش استفاده بشه. امیدوارم که کشور از این مخمصه‌ای که توش افتاده زودتر خلاص بشه. ما باید مراقبت کنه کشور توی بازی اسرائیل قرار نگیره، باید مراقبت کنه که در عین اینکه مذاکرات رو خیلی عزتمندانه پیش میبره، باید حواسمون باشه که به هر حال ما باید بازی ترتیب بدیم که گفتم در وایس قبلی ترامپ از روی پل طلایی عقب نشینی بکنه و فقط در اون صورته که ما میتونیم سایه جنگ رو از ایران به صورت بلند مدت بزداییم و طرح اسرائیل رو برای کلنگی کردن ایران ایشالله از بین ببریم. موفق و معید باشید.